پرسمان تاریخی بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم که
ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های اصل جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان گرامی رادیو معارف سلام علیکم. انشاءالله که سالم و تندرست باشید، فرصت داشته باشید تا پایان پرسمان تاریخی با ما همراه باشید. سوالات خودتون و پاسخهای کارشناس محترم برنامه حضرت حجت الاسلام والمسلمین استاد پیشوایی رو بشنوید. در خدمت کارشناس محترم هستیم. عرض ادب و خیر مقدم دارم جناب استاد پیشوایی. سلام علیکم، خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. خیلی لطف کردین. خدمت جناب عالی متقابلا سلام عرض میکنم، همچنین محضر شنوندگان عزیز و گرامی برنامه هم هر جا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
خیلی متشکرم از شما. یادآوری میکنم خدمت همه شنوندگان خوب رادیو معارف که پرسمان تاریخی علاوه بر پخش در روزهای جمعه و تکرارش در صبح شنبه در پایگاه اینترنتی رادیو معارف هم قابل دسترس هست. میتونید این برنامه رو از این طریق هم بشنوید. اگر مایل هستید سوال یا مطلبی رو درباره این برنامه به دست ما برسونید، شماره‌های روابط عمومی رادیو معارف در اختیار شماست. 2910551 و 2910552 با پیش شماره شهر قم 0351. شماره 30553 شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معارف است. در آغاز پیامکتون حتی المقدور عدد 304 رو ثبت بفرمایید که شناسه این برنامه است. پرسمان تاریخی با ما همراه باشید.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
می‌خواستم از جناب استاد سوال کنم که منطقه صبر که ظاهراً در عراق فعلی باز واقع شده باشه، اهالی همدان در زمان آقا امیرالمومنین از شیعیان ایشون در اون منطقه ساکن شدن، الان دقیقاً در کجای عراق قرار گرفته؟ ظاهراً بعد محدوده نجف و کربلا باشه. حالا منتها مطمئن نیستم، اگه جناب استاد لطف کنم بفرمایید ممنون میشم.
بله جناب استاد پیشوایی، در بحث جغرافیایی حوادث تاریخی بحث شیری نیست، بفهمید که
بله
کجاست این منطقه.
تصحیح میکنم که سبع نیست، سبعه.
بله.
با سین.
بله.
یعنی یک هفتم. و این مربوط به تأسیس کوفه میشه. شنونده برادر، شنونده عزیز و گرامی،
یکی از محله های کوفه بوده.
بله. صورت مسئله را دقیق بیان نفرمودن.
بله.
این قضیه را در تأسیس کوفه نقل میکنن.
درسته.
همه مورخان اسلامی یا نوع مورخان اسلامی مثل طبری، مثل ابن عسیر در کتاب الکامل و تاریخ و دیگران و دیگران و همچنین کسانی که تاریخ کوفه را نوشتن، چون چندین کتاب داریم راجع به تاریخ کوفه عربی.
بله.
فارسی.
بله.
همه نوشتن در مورد تأسیس کوفه در سال 17 هجرت. شهر کوفه در سال 17 هجرت تأسیس شد.
بله.
اجمال قضیه این بوده که زمان زمان فتوحات بوده، مسلمانان می آمدن در سمت عراق و ایران عملیات جنگی انجام می دادن و مقدور نبود که بین عملیات برگردن به حجاز و مدینه، مجبور بودن در منطقه شرقی بمانن تا مثلا عملیات را ادامه بدن و در عراق ساکن بودن. در عراق امروز آب و هوا براشون نمی ساخت و دچار مشکل شده بودن. گزارش کردم به عمر که در مدینه بود، گفت که دو نفر را مأموریت داد، یکی سلمان یکی کس دیگه که اسم بردن، گفت اینا برن یه جای خوش آب و هوای پیدا کنن و اونجا چه کنید، مثلا اون زمان
اردوگاه بزنن، در
اردوگاه بزنید مثلا.
بله.
پایگاه بزنن نه شهر.
بله.
اینا نهایتا سلمان با اون همراهش آمدن کوفه را، منطقه کوفه را خوش آب هوا و قابل سکونه تشخیص دادن و قرار شد که اونجا اردوگاه بزنن و پایگاه بزنن و آمدن ابتدا جای مسجد را مشخص کردن،
یعنی مسجد کوفه فعلی،
جمع مسجد کوفه باشه.
بله.
ابتدا جای مسجد را مشخص کردن، بعد کسی را واداشتن در اونجا ایستاد و تیراندازی کرد. تو اونجا که تیر رفت گفتن که از اینجا نزدیکتر دیگه کسی حق نداره اطراف مسجد خانه بسازه.
بله.
خانه را از تیر دست به اونور بسازید. و شروع کردن به خانه سازی کردن و حالا مأمور اجرای این کار سعد ابن ابی وقاصه که فرمانده عملیات ایران و عراقه.
بله.
و قرار شد که به اصطلاح رزمندگان را و مجاهدان را که از قبایل مختلف بودن، از تیرهای مختلف بودن، اسکان بدن و اسکانش هم روی چیز بود. به تفسیر کتاب ها چی میکنن؟ کوچه بندی و خیابان بندی و همه اینا در نظر گرفته شد، خیلی دقیق روی حساب.
در واقع یک نقشه جامعه شهری به تعبیر امروزی براش ترسیم کردن.
بله، انصافا با یک نقشه جامعه شهری کار کردن و پیش رفتن. بر حسب قبایل و نژادها مجاهدان موجود اون زمان را به 7 گروه تقسیم کرد سعد بن ابی وقاص.
بله.
به هر کدوم از اینا گفتن سبعه.
بله.
یعنی یه گروه از گروه افغانه. بنابراین بله. این سبع نیست، با سادم نیست، با سینه.
بله.
سبع و مربوط به کوفه است. و این گروه های افغانه که از نظر نژاد و نسب اینا هر کدوم که با هم هماهنگ بودن اینا را یه جا می دادن و یمنی ها را، همدانی ها، همیری ها و ملهیجی ها.
بله.
اینا همه یمنی بودن.
بله.
اینا را هم در یه جا دادن. از بیان هموی در معجم البلدان، یا یاقوت هموی در معجم البلدان برمیاد که یمنی ها را در شرق مسجد جا دادن.
بله، بسیار خوب. پس حالا جاش هم مشخص شد دیگه، حالا اونجایی که شیعیان بودن، چون برای بیشتر شیعیان از این گروه ها بودن.
بله.
در شرق مسجد کوفه فعلی. خیلی متشکرم، انشالله که برادرمون پاسخ سوالشون رو شنیده باشند.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی رادیو معان. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه استاد مهدی پیشوایی بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
جناب استاد پیشوایی، یکی از شنوندگان گرامی برنامه پرسمان تاریخی از شماره 0913-6218 نوشتند: به نام خدا، با سلام به مجری محترم و استاد پیشوایی. آیا مولایمان امام سجاد علیه السلام نماز بر اجساد مطهر شهدای کربلا خواند در حالی که آن بزرگوار اسیر بود؟ و همچنین پرسیدن سرهای مطهر شهدا در کجا واقع شده است؟
اون چه تواریخ نوشتن این بود که بنی اسد آمدن با فاصله یکی دو روز، بنی اسد آمدن.
بله.
اجساد شهدای کربلا را به خاک سپردن. و اما نماز خوندن امام سجاد سلام الله علیه عمدتاً محور وجود مقدس امام حسین سلام الله علیه.
بله.
این از روایات ما استفاده میشه. روایاتی داریم که متولی و متولی غسل و نماز و دفن امام بعدیه.
بله.
در این رابطه حدیث داریم که امام سجاد سلام الله به صورت خارق العاده.
بله.
بر بدن مطهر امام حسین سلام الله نماز خون. این البته در روایات هست.
بله. در منابع تاریخی به
در تاریخ نه، مثلا فرض کنید در هیچ مقتل معتبری ننوشته که مثلا بنی اسد که آمدن مثلا امام سجاد رو اونجا دیدن. این از روایات استفاده میشه،
از روایات شیعه.
و از روایات شیعه ما هم در مقتل جامع حضرت سید الشهدا در جلد اول در بحث دفن شهدا این روایات رو آوردیم.
بسیار. پس این بحث اختصاص داره به پیکر مطهر سید الشهدا علیه السلام.
ناظر به دفن حضرت سید الشهدا سلام الله علیه. لسان روایات اینه که امام را امام بعدی.
بله.
دفن میکنه، نماز میخونه.
اما باقی شهدا رو که متکفلشون فرمودید که بنی اسد. بله.
بله، در روایات بحث امام حسین، تاریخ ها و مقتلا میگن بنی اسد آمدن شهدا را به خاک سپردن.
بله، بسیار خوب. این که اشاره کردم به اینکه آن بزرگوار اسیر بود هم با توجه به اینکه فرمودید خارق العاده بوده و معجزه گونه بوده منافاتی نداره. اما سوال دومشون پرسیدن سرهای مطهر شهدا در کجا واقع شده؟ بفرمایید.
در اینجا هم باز محور سر مطهر امام حسین سلام الله علیه مستقلا شهدای دیگر را بحث نکردن و محل بحثه که چی تعداد از سرهای مطهر شهدا را به شام فرستادن، آیا همه 72 تن را فرستادن یا مثلا فقط بنی هاشم را فرستادن محل بحثه.
بله.
ولی وقتی بحث میشه از محل دفن حضرت سیدالشهدا سلام الله علیه بحث میشه، قبلا هم من این را یادم میاد جواب دادیم در این برنامه، ولی به احترام این سوال کننده گرامی به صورت تکراری و به صورت خلاصه عرض میکنم.
بله.
ما در جلد دوم کتاب مقتل سیدالشهدا بررسی کردیم و دوستان ما بررسی کردن، هم از معتبر و غیر معتبر و ضعیف 12 جا را اسم بردن، به اختلاف اقوال نقل کردن که
بله.
سر مطهر امام حسین سلام الله علیه در اونجا دفن شده، مثلا یکی در رقه هست، یکی در مدینه هست، یکی حتی در مرو هست، مرو به این فاصله طولانی
عجب.
و در شام هست و در اسقلان هست، در مصر هست، الان در مصر زیارتگاهی به نام رسول حسین و
بله.
امثال اینا. بعضی از اینا به صورت خیلی آشکار معلومه اعتبار نداره، از میان اینا دو تاش نسبتاً اعتبار داره، یکی نجفه که روایت داریم و یکی کربلاست.
بله.
و از قدیم علمای شیعه تسالم کردن، معمولاً این را پذیرفتند که نهایتاً سر مطهر امام حسین سلام الله علیه به وسیله مسجاد آورده شد و به بدن مطهر ملحق شد.
پرسمان، ویژه پاسخ به پرسش‌های تاریخی،
کاری از گروه فقه و سیره
رادیو معارف.
با سلام و خسته نباشید، از مشهد مزاحمتون میشم. راجع به مزار خواجه روی در شهر مقدس مشهد که علمای مثل احمد کافی و حاجه های انصاریان ایشون رو رد میکنن و میفرماین که ایشون از کسانی بوده که در جنگ صفین از حضرت علی جدا شده و پشت به ائمه کرده. لطفا توضیح بفرمایید. و سلام گرم و مقدم.
بله بفرمایید جناب استاد پیشوایی، درباره خواجه روی پرسیدند.
بله، از تاریخ مسلمه که خواجه روی درسته که عابد بوده و اهل عبادت بوده، ولی عابد بی بصیرت بوده و در کتابای مربوط نوشتند که در جنگ صفین جزء کسانی بود که به امیرالمومنین علی علیه السلام عرض کردند که به تعبیر ما یا علی شما رو ما قبول داریم، رو چشمام جا دارید، ولی این جنگ جنگ با اهل قبله، جنگ مسلمان با مسلمان، راستش ما دلمون گرم نیست و شک داریم، تردید داریم در این مورد، ما را از شرکت در جنگ معذور بدارید. و در هر صورت این مرزهای کشور اسلامی مرزدار لازم داره، اجازه بدید ما بریم مرزداری کنیم. این را هم نصر ابن مزاحم منقری در وقعت سفین آورده.
بله.
و هم در زندگی نامه خواجه در میان ما خواجه ربی معروفه، این ربی ابن خسیم با سه نقطه نوشته شده در
بله.
کتب رجال، در کتب رجال هم زندگی نام این آمده و مرحوم محقق توستری در قاموس رجال در حرف ر، چون ربیعه دیگه، در مدخل ر
بله.
مفصل بحث میکنه و شدیداً از این انتقاد میکنه و همین انصرافش از جنگ صفین را همراه 400 نفر بودن از جمله عبدالله مسعود. و حضرت گفت که من خیلی خوب، من شما را مجبور نمی کنم برای شرکت در جنگ، حالا کجا می خواهید برید من در اختیارتونم امکانات بذارم. و ظاهراً هم پرچمدارشون همین ربیع ابن خسیم شد و رفتن به دیلم. دیلم اون زمان در شمال ایران بوده.
بله
همین جوره اگر بعضی از علما گفتن، این بصیرت لازم را نداشته و مرحوم محقق توسری در قاموس رجال تشیع این را هم رد میکنه، میفرماید این شیعه نبوده و کسانی که گفتن شیعه است نه، خیلی دلایلشون محکم نیست.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما.
تاریخ آینه عبرت است و درس آموز ترین تاریخ، تاریخ اسلام.
جناب استاد پیشوایی که شنوندگان گرامی برنامه که سوالات دیگری هم داشتن در برنامه پیشین سوالشون مطرح شده بود، این سوال رو هم پرسیدن که آیا درست است که امیر المؤمنان علی علیه السلام در هنگام اقامه نماز نافله ضربت خوردند و نه نماز صبح؟
نه، من این را جایی ندیدم و کسانی که ضربت خوردن حضرت را در حال نماز ذکر کردن، ظاهرش اینه که در حال نماز صبح بوده.
بله.
کسی ندیدم که تصریح کنه که حضرت در حال خوندن نماز نافله بود، کسی تصریح نکرد.
از بین سوالات تلفنی سوالی رو با هم بشنویم.
سلام علیکم، رادیو ماره.
بله بفرمایید.
خسته نباشید. سوال داشتم از پرسمان تاریخی.
بفرمایید.
ببخشید، لطف کنین سوال کنین از آقای استاد که حضرت محسن فرزند سیخ شده حضرت زهرا سلام الله علیها کجا دفن هستن؟ آیا جای مشخصی دارن یا نه؟
چرا استاد ایشون بفرمایید که آیا مکان مشخصی برای محل دفن ایشون هست یا نه؟
نه، مکان مشخصی برای دفن ایشون نیست. کسی نگفته کجا دفن شده، ولی اون زمان معمول بود هر کس از دنیا میره به صورت معمول در قبرستان بقی دفن میشد.
بله، اگر طبق همون معمول باشه قاعدتا باید بگیم در بقی هست. بسیار خوب، خیلی متشکرم. دوستان شنونده با ما همراه باشید.
اینجا رادیو معارف.
اینجا رادیو معارف.
هر هفته با حضور استاد پیشوایی
سوالات تاریخی خود را
دریافت نمایید.
در کتب تاریخی فراوان این نامه به خط علی ابن ابی طالب اینا در دل تاریخ مونده.
اینجا رادیو معارف.
شنوندگان گرامی رادیو معارف، با پرسمان تاریخی در خدمت شما خوبان هستیم. یکی از شنوندگان برنامه پرسمان تاریخی از شماره 0913 با چهار شماره پایانی 6256 گفتن وقتی امام حسین علیه السلام از مدینه به مکه آمدند تا از بیعت با یزید فرار کنند، مکه در چه وضعیتی بود؟ ایشان چه فعالیتهایی در مکه داشتند؟ اصلا مکه چه شرایطی داشت که ایشان مستقیما به سوی کوفه یا شهرهای دیگر نرفتند؟ درباره علت اینکه امام حسین علیه السلام بعد از خروج از مدینه مکه را انتخاب کردند توضیح خواستند. بفرمایید.
قبلا هم بارها عرض کردم اون زمان چون شهر مکه محل برگزاری حج و عمره بود و مسلمانان از نقاط مختلف برای برگزاری حج و عمره سال دو بار به مکه می آمدن، با توجه به اوضاع و شرایط اون زمان هر کس حرفی برای زدن داشت، هر کس می‌خواست قیام کنه، انقلاب کنه، میرفت مکه. چرا که حجاج اونجا می‌آمدن اجتماع می‌کردن و کسی که حرف داشت و پیام داشت از طریق حجاج پیامش به مناطق مختلف می‌رسید. همچنان که زمان رسول خدا صلوات الله و سلام علیه هم همیشه فرصت ایام حج برای رسول خدا فرصت بسیار گرانبهایی بود. پیغمبر اسلام پیمان عقبه اول و عقبه دوم را در ایام حج برگزار کرد. بنابراین اون زمان اگر حق یا باطل هر کس حرفی برای زدن داشت، جاش مکه بود. امام حسین سلام الله علیه هم به همین علت بود که مکه را انتخاب کردند و مخصوصا که برای موسم حج کم مونده بود، ایام عمره بود و به موسم حج واجب هم کم مونده بود، حضرت اونجا را به این دلیل انتخاب کردند. جهت دیگرش این بود که بنا به تصریح قرآن مجید مکه حرم امنه. خداوند متعال می‌فرماید انا جعلناه حرما آمنا. مکه حرم امنه و هیچ کس حق تعرض به دیگری در اونجا نداره. و حتی در فقه اسلامی داریم که جنایتکاری، بدهکاری مثلا اگر پناهنده شد و وارد حرم شد و حرم محدودش بزرگتر از مسجد حرامه وارد حرم شد، نمیشه اونجا کارش کرد، باید برای سختگیری کنن که خودش به پای خودش از اونجا بیاد بیرون. بنابراین حضرت تشریف برد به حرم امن الهی و با محاسبات عادی تعرض به وجود مقدس امام حسین سلام الله علیه در اونجا در حد صفر بود. البته بعدا نزدیکی های حرکت به سوی عراق گزارش هایی رسید که نشون میداد این جنایتکاران بنی امیه تروریست هایی را اجیر کردن و میخوان حضرت را در همون مکه ترور کنن، که از اونا بعید نبود که حرمت حرم الهی را نقض کنن. یه جهت انتخاب مکه هم این بود. بنابراین ایام عمره بود، ایام حج بود، فرصت بسیار مناسبی بود. حضرت در اون مدت که تشریف داشت با عمره گذاران، با حج گذاران، با حاجی ها تماس میگیره، مخصوصا با سران قبایل، با بزرگان مسافرین خانه خدا تماس میگیره و قیام خودش را تشریح میکرد، اهداف خودش را بیان میکرد و باز به اطراف پیامهایی میفرستاد، نامهایی میفرستاد. از جمله حضرت از مکه نامه دعوت نوشت به شیعان بصره که اونها را دعوت به همکاری کرد، که البته تعداد کمی از اونها توانستن به امام حسین سلام الله علیه ملحق بشن در راه کوفه و کربلا. و ما این فعالیت های امام حسین سلام الله علیه را در اون حدود 4 ماهی که در مکه تشریف داشتن در کتاب مقتل جامع حضرت سید الشهدا سلام الله علیه در جلد اول در فصل مربوط آوردیم.
هر هفته با سوالات تاریخ اسلام، سوال از شما، جواب از استاد پیشوان. تلفن 29-10-551 با پیش شماره 0251.
یکی از این شنوندگان یه سوالی کرده بود در رابطه با کتاب امام حسین و ایرانیان. آقای پیشوایی دیگه همون ابتدای خط بدلانی کشید روی کتاب و نویسنده، در حالی که کتاب امام حسین و ایرانیان خود هم کتاب در ابتداش لغزش هایی را که در کتاب هست خود ناشر بیان کرده، از طرفی هم آقای محمد تقی جعفری در کتاب امام حسین شهید فرهنگ پیشرو انسانیت صفحه 28 می‌فرماید که ما سخنی با آقای کورت فریشلر آلمانی نویسنده فاضل و محقق کتاب امام حسین و ایران داریم. این مرد محقق با اینکه تتبع و تحقیقات و استنباطهای بسیار خوب و مفیدی دارد در این کتاب، یعنی ایشان آقای محمد تقی جعفری ایشان رو تایید میکنن، ولی جناب آقای پیشوایی یک مرتبه یک خط بطلانی کلن روی این کتاب کشیدن. حالا دیگه اینو میخواستم یک مقداری اگه میشه توضیح بدن.
بفرمایید جناب استاد پیشوایی.
در جواب این برادر عزیز که معلوم میشه اهل مطالعه هستن، عرض میکنم که میفرماید که ناشر اشکالاتش را گفته، اشکالات این کتاب را گفته، الان کتاب دست منه. ناشر دو مورد بیشتر نگفته، به دو صفحه اشاره میکنه ناشر، فقط اون دوتا اشکال را یادآوری میکنه. ببینید، یکی الان کتاب دست منه، امام حسین و ایرانیان کتاب دست منه، از روش میکنم. یکی در صفحه 285 متعرض میشه که میگه مثلا اشکال داره مقدمه ناشه، یکی هم در صفحه 565. آیا اشکالات این کتاب هم دو مورده؟ این برادر عزیز به صورت کلی میفرماید که ناشر اشکالات این کتاب رو گفته، از اشکالات متعدد این کتاب دو مورد گفت. اولا، ثانیا، مرحوم استاد علامه محمد تقی جعفری درسته که از کورت فریشلر به عنوان محقق متتبع یاد میکنه، ولی همون جای اشکال اساسی میکنه که من دلمندم که این برادر عزیز اشکال کننده مطلب قیچی کرده، اشکال علامه محمد تقی جعفری رو برای این کتاب ذکر نکرده. مرحوم علامه محمد تقی جعفری دو تا اشکال به این کتاب امام حسین و ایرانیان میکنه، از جمله در همان صفحه 28 که این برادر عزیز اشاره کرد که این اشکال را ایشون نادیده میگذاره، یعنی اون چه به نفع خودشه ذکر میکنه. استاد میفرماید که همچنین در جایی دیگر از این کتاب، یعنی هم کتاب امام حسین و ایران، همچنین در جایی دیگر از این کتاب میبینیم که از زبان امام حسین به فرزدق میگوید سالها، این حرف این کتابه، سالها من دست روی دست گذاشتم و در صدد بر نیامدم که با اساس ظلم مبارزه کنم و حق را اعلام نمایم، ولی بعد از مدت سکوت تصمیم گرفتم که قیام کنم. استاد محمد تقی جعفری به این مسئله اشکال میکنه، اصلا این را به این مناسبت نقل میکنه، میفرماید که توجه به این مسئله نشده، در حالی که مرحوم استاد علامه محمد تقی جعفری در نقد این فقره میفرماید در صورتی که آنچه در تاریخ میبینیم این است، هنگامی که امام حسن از دنیا رفت شیعه در عراق حرکتی کرد و آنان به امام حسین نوشتند که بیعت کوفه را، بیعت معاویه را شکستند و با او بیعت خواهند کرد. آن حضرت امتناع فرمود و تذکر داد که میان او و معاویه تا مدتی تعهد و پیمانی بسته شده است و او نمیتواند اون تعهد را نقض کند تا اون مدت بگذرد، و اگر معاویه هلاک شود تسلیم خواهد گرفت. و استاد علامه محمد تقی جعفری تعلیقه میزنه و اون حرف منقول از کورت فریشلر را قبول نمی کنه. میفرماید ملاحظه می شود که امام حسین در برابر ظلم دست روی دست نگذاشت و با امکان مبارزه با ظلم سکوت نفرمود. با نظر به دلایل بسیار قوی که وجود دارد، امام حسین هرگز از اصل احد الحسنین روگردان نشده بود. بعد مرحوم استاد جعفری در همین صفحه 28 و 29 نقد میکنه، میفرماید کسانی که به قضیه حادثه عاشورا نگاه میکنن باید همه جانبه نگاه کنن و با این نگاهی که در این کتاب شده به هدف امام حسین توجه نشده، به انگیزه این انقلاب توجه نشده، و اگر انگیزه انقلاب امام ذکر نشه اصلا قضیه ناقصه. خواهش میکنن این برادر عزیز و کسانی که صدای ما را میشنوند یک بار دیگه نگاه کنن به اون صفحه 28 و ببینن که استاد علامه محمد تقی چه فرموده.
پرسمان، ویژه پاسخ به پرسش های تاریخی،
کاری از گروه فقه و سیره
رادیو معارف.
و اما میفرماید که از کورت فریشلر به عنوان فاضل و محقق یاد میکنه. من استنباطم اینه که استاد محمد تقی جعفری اعتماد کرده که کورت فریشلری وجود داشته و این کتاب را او نوشته. بنده عقیدم اینه که نخیر، این فاضل محقق متتبع غیر از ذبیح الله منصوری کسی نبوده. و استاد نشانش هم اینه که استاد علامه جعفری حرف کورت فریشلر را از طریق کتاب ذبیح الله منصوری نقل میکنه، پس ایشون کتاب مستقلی به نام کورت فریشلر ندیده، اعتماد کرده به نوشته ذبیح الله منصوری. در واقع اون محقق متدبع فاضل هرکی بوده جز ذبیح الله منصوری نبوده. البته من عذر میخوام، اینجا بحث ذبیح الله منصوری نیست، شاید بازماندگان و راس علاقمندان مرحوم ذبیح الله منصوری این سخنان ما رو بشنون به دل بگیرن. نه، ما هیچ نظری به مرحوم ذبیح الله منصور نداریم، ولی کتاب امام حسین و ایرانی هم بالاخره مردم میخونن، باور میکنن، مثل همین برادر عزیزی که باور میکنه مصیره که این را کتاب معتبر بدونه و نمیخواد اشکالات این کتاب را بپذیره. نظر به کتاب های دیگه ذبیح الله منصوری هم الان نداریم. این کتاب به نامی که از ائمه شیعه هست و فقط در مورد کتاب داریم بحث میکنیم و بحثمون هم بحث علمیه و نقد علمیه و احترام درگذشتگان محفوظه، هم استاد علامه محمد تقی جعفری هم مرحوم ذبیح الله منصوری، اینا احترامشون محفوظه، هرگز جسارت نمی کنیم، بحث علمی داریم می کنیم. ولی این برادر عزیزی که دفاع کرده از این کتاب، من توجه ایشون و امثال ایشون را جلب می کنم به مقاله‌ای به نام پدیده‌ای به نام ذبیح الله منصوری مترجم به قلم آقای کریم امامی. اسم مقاله، عنوان مقاله یه بار دیگه میخونم. پدیده به نام ذبیح الله منصوری داخل گیومه، مترجم به قلم کریم امامی، چاپ شده در نشر نشریه‌ای به نام نشر دانش، سال هشتم شماره دوم، تکرار میکنم، سال هشتم شماره دوم، بهمن و اسفند 1366. مرکز نشر دانش اگر جاش عوض نشده باشه در خیابان استانبول خالدی هست. گویا اسم این خیابان یه بار دیگه هم عوض شده، خیابانیه که از شمال به جنوب وصل میشه به خیابان شهید بهشتی. مرکز نشر دانش اونجا بود و این مقاله کمی بعد از فوت مرحوم ذبیح الله منصوری چاپ شده. تا این عزیز ما صاحب سؤال بتونن این شواهدی که من عرض میکنم پیدا کنم، من نقدن یه فقراتی از این مقاله میخونم. بعدی تا موقع چاپ این مقاله منم آثار ذبیح الله منصوری را، این شناخت را با آثار ذبیح الله منصوری انصافاً نداشتم. عرض کنم که یکی از کسانی که کارهای ذبیح الله منصوری را نقد کرده میگه که ادعای ما اینه که مرحوم ذبیح الله منصوری کتابها را معمولاً خودش مینوشت و نسبت میداد به بعضی از مستشرقان خارجی، یا اون مستشرق وجود خارجی نداشت، یا اگر داشت کتابی به این نام و به اون عنوان نداشت، یا اگر داشت بعضی از فقرات را ازش میگرفت و خودش اضافه میکرد. نویسنده این مقاله میگه که من اسم کارهای او را ترجمه نمیگذارم. من با هزار زحمت اصل یکی از کتابهایی را که به اصطلاح ترجمه کرده بود پیدا کردم و چند صفحه اصل را با فارسی آن مقایسه کردم. اصلا باور کردن نبود. هر چه دلش خواسته بود کرده بود. هر جا عشقش کشیده بود کم کرده یا اضافه کرده بود. اونجاها را هم که مثلا ترجمه کرده بود نمیدانی با چه شلختکاری عمل کرده بود. هی ما سنگ دقت و امانت را در ترجمه به سینه میزنیم و برای ترجمه یک جمله یک خروار عرق میریزیم. کسی به ما نمیگوید دست مریضات، مگر احیانا یک آدم وسواسی و مشکل پسند دیگری مثل خود ما. و اشکال میکنه که کارای ذبیح الله منصوری از این قبیل بوده. از اساتید بزرگ مجتبی مینوی، در این کتاب از مجتبی مینوی نقل میشه، میگه که از جمله مرحوم مجتبی مینوی در مصاحبه جنجالی خود در کتاب امروز چنین گفته بود: این کتاب یک سال در میان ایرانیان اثرهای براون را بردارید بخوانید. ترجمه این کتاب هیچ شباهتی به اصل آن ندارد. اصلا این مرد داخل کروشه منصوره، اصلا این مرد انگلیسی نمیداند. زمان حیات منصوری بوده. قبلا کتابهایی از فرانسه ترجمه میکرد. حالا یکهو شده انگلیسی دان و کتاب انگلیسی ترجمه میکند. در واقع کتابی را جلوش میگذارد، یک صفحه را میخواند و خیال میکند از آن چیزی فهمیده و همون را بر میدارد و مینویسد. در نتیجه چیزی در می آید که هیچ ربطی به کتاب بیرو ندارد. یعنی کارهای مرحوم ذبیح الله منصوری از این قبیل بوده، در این کتاب هم از همین قبیله. و باز در همین کتاب نویسنده مقاله میگه که معروف است که وقتی منصوری کتاب ملا صدرا اثر هانری کوربن را منتشر ساخت و گویا نسخه از کتاب را به رویت استاد اسلامشناس معروف فرانسوی، یعنی هانری کوربن، و گویا نسخه از کتاب را به رویت استاد اسلامشناس معروف فرانسوی رساندن، وی به یاد نیاورد که اصلا چنین کتابی نوشته است. توجه دارید، کتابی را اصلا به یک استاد، به یک خاورشناس منتسب میکرد و خودش مینوشت، در حالی که نه چنین استادی وجود داشت و نه چنین کتابی نوشته شده بود. بنابراین کتاب امام حسین و ایرانیان هم از همین قبیله. اگر کورفریشلر خارجی هم وجود داشته، چیزایی ازش اقتباس کرده و بقیه را از خودش نوشته و اشکالش یکی دوتا ستا نیست. کتاب کتاب رمانه، کتاب داستانه. مثلا اول کتاب از اینجا شروع میشه که دختر امام حسین فاطمه معروف به حورالعین نماینده امام حسین بود در ری. کجا چنین چیزی هست؟ نداریم چنین چیزی. دختر امام حسین معروف به حورالعین نبوده. کی آمده نمایندگی کرده برای امام حسین در شهر ری؟ در همین کتاب من نشانه گذاشتم اون 30 نفری که ادعا میکنه ایرانی بوده و ملحق شدن در کربلا به امام حسین، این را نقل میکنه و نسبت میده به نعمان ابن ابی عبدالله معروف به ابو حنیفه که در سال 363 از دنیا رفته. مقصود از این شخص و از این کتاب شرح الاخباره، شرح الاخبار ابو حنیفه نعمان تمیمی مصریه و این کتاب الان چاپ شده، در دسترس هست. اصلا چنین چیزی در اون کتاب وجود نداره. ولی در یه بعضی از کتاب‌ها هست که ما در مقتل جامع حضرت سید الشهدا نقل کردیم، ولی نه ابو حنیفه تمیمی مغربی ساکن مصر، اونجا نبوده، کسان دیگه بودن، کسان دیگه نقل کردن از مورخان، هیچ کدام از اونم نگفتن این را ایرانی بودن. بنابراین من بازم تکرار میکنم، باب این بحث را هم بیه من میبندم و شرمنده هستیم که بعدن بخوایم توضیح بدیم. این کتاب یک کتاب رمانه، ارزش ادبی داره، ارزش داستانی داره، ولی ارزش تاریخی نداره.
29-10-551 با پیش شماره 0251 پرسمان تاریخی.
یکی از شنوندگان گرامی برنامه از شماره 0919-2978 نوشتن: سلام، آیا استاد کتاب تاریخ سیاسی اسلام نوشته دکتر حسن ابراهیم حسن ترجمه آقای ابوالقاسم پاینده رو تایید می فرمایند؟ به نظر شما مغرضانه نیست؟ بفرمایید.
بنده این کتاب را 100% تایید نمی کنم و برای کسانی که اطلاع دقیق و کامل از تاریخ اسلام ندارند توصیه نمی کنم که این کتاب را بخونم.
بله. چرا؟ برای محققین و به هر حال کسانی که تو تاریخ اهل تاریخ هستند،
بله، اونا متوجه خطاها و اشتباهاش میشن.
بله.
ولی کسانی که اطلاعات کامل و دقیق ندارن ممکن دچار اشتباه بشن، چرا که خطاهایی داره و اشتباهاتی داره و ممکنه که اشخاص را گمراه کنه. بنابراین به صورت مجموع و 100% تایید نمی کنه.
چرا صفیش های اشاره کردید به اینکه خطاهایی در کتاب هست که اهل تحقیق متوجه میشن؟ یه نمونه اگه ذکر بفرمایید چه خطایی مثلا؟
بله، یکی از خطاهای فاحشیشون اینه که اون افسانه عبدالله سبع را ایشون مثل بعضی از مورخان دیگه آورده،
مسلم گرفته،
در حالی که امروز دیگه ثابت شده که این افسانه بیشتر نبوده. و آورده جریان قتل عثمان خلیفه سوم و بیعت با امیرالمومنین علی علیه السلام به اون نسبت داده.
بله.
توضیح عرض میکنم که یه قصه معروفی هست که کار کردن در زمان ما و اثبات کردن که این افسانه اساسا پایه و اساسی نداره و مخصوصا مرحوم استاد علامه سید مرتضی عسکری دو جلد کتاب نوشت به نام عبدالله ابن سبع. بعد از کتاب عبدالله ابن سبع تألیف مرحوم علامه عسکری، کسی اگر جریان عبدالله سبع را به عنوان قضیه تاریخی در کتابش بیاره معلوم میشه که بیخبره از قافله پیشرفت تاریخی، مطالعه تاریخی عقبه.
بله.
این افسانه این رو میگه که یه شخص یمنی الاصل یهودی الاصل بوده به نام عبدالله سبع و تظاهر به اسلام میکرده، آمده بود در کشور اسلام واقع شده بود و قتل عثمان زیر سر او بوده، این سفرهای دوره‌ای میکرده، مردم را بر ضد عثمان تحریک میکرده، سفر به عراق و حجاز و شام و نمیدونم مصر و اینها، و این بوده این همه شورشی ها را از مصر و کوفه و اینا بسیج کرد و این بود که این همه صحابه را آلت دست قرار داد، اینا را به جان عثمان انداخت و این بود که بعد از قتل عثمان مردم را آورد در خانه علی علیه السلام و باعث شد که مثلا اینا با علی بیعت کنن. این کلش افسانه است.
بله.
حسن ابراهیم حسن هم همین را آورده، میگه که وقتی که عثمان به قتل، اولا قضیه عبدالله سبع تحریکات او را، سفرهای او را که نقل میکنه.
بله.
بعد به بیعت علی علیه السلام که میرسه میگه وقتی که عثمان به قتل رسید گروهی از شورشیان که ابن سبع در رأس اونها بود به جانب علی متمایل شدن. دو تا دروغ آشکار برای کسی که مطلعه.
بله.
در این یک خط، در این دو خط هست. یکی این که گروهی از شورشیان، گروهی نبوده، همه مردم حاضر اون روز در مدینه.
بله.
آمدن با علی علیه السلام بیعت کردن، نه گروهی،
الا یه گروهی که دار دسته خود عثمان بودن،
حد اکثر 16 نفر خودداری کردن، اونم عثمانی بودن.
بله. تازه داماد عثمان و مرحوم،
تازه شورش نگرده، جز شورشی هم یه گروهی از شورشی هم. مردم به اتفاق آمدن. بله. شورشی و غیر شورشی آمدن با علی علیه السلام بیعت کردن. این از نوع دروغ‌های بی بی سی و امثال ایناست که شل میکنن قضیه را. کوچیک میکنن با یه مختصر دستکاری خبر را و گزارش از خاصیت میندازن.
بله.
این از اون شیطنت های گزارش تاریخ
جورنالیستی به قوله. بله.
یه گروهی از شورشی هم، اونم ابن سبع در رأس اونا بود، یعنی اون یهودی هست. یعنی که من این باعث شده که عده از مخالفان شیعه پیدا شیعه را به عبدالله سبع یهودی هست نسبت میدن که از قدیم علمای ما جواب داد.
بله.
بعد میگه گروهی از شورشیان که ابن سبع در رأس اونا بود به جانب علی متمایل شدن، نه آمدن بیعت کرده. مثلا این یکی از اشتباهات فاحشی شد.
بله.
در مورد قتل عثمان میگه که هنگامی که خلافت بر عثمان قرار گرفت با، یعنی علی علیه السلام.
بله.
بحث علی علیه السلام در زمان خلافت و خلفا.
بله.
هنگامی که خلافت بر عثمان قرار گرفت علی با او بیعت کرد و دستیار او شد. نداریم علی علیه السلام دستیار عثمان شده. و میگه که مشاوره میداد و عثمان با او مشورت میکرد. اگر از خلفا کسی با علی مشورت میکرد عمر بود، که از او نقل شده میگفت که خدا نیاوره روزی را که ابوالحسن نباشه، چون در مشکلات از کمک میکرد. و از عمر نقل شده که 70 بار گفته لولا علیون لحلک عمر.
بله.
ولی عثمان با استبداد عمل میکرد و مشورت نمیکرد با علی علیه السلام، مخصوصا اون 6 سال آخر خلافتی. کسی نگفته علی مشاور عثمان بوده. کجا داریم این را؟ این میشه پیدا کرد در تاریخ.
فرسمان، ویژه پاسخ به پرسش های تاریخی،
کاری از گروه فقه و سیره
رادیو معارف.
جریان تبعید ابوذر که میرسه، ببینید چجور دستکاری میکنه در گزارش تاریخی. میگه عثمان به ابوذر اجازه داد که در ربزه که دهکده حقیری بود در دل صحرا مقیم شود.
اجازه داد
که بره مقیم شود.
که او رو به اجبار تبعید کرد.
بعد برای اینکه یه دروغ خیلی آشکار نشه، میگه یا به قول ابن شام و خوارزمی وی را به ربزه تبعید کرد. یعنی اون تبعید را میبره به یه قول و از اعتبار میندازه، به صورت یه قیله یا گفته شده میاره، ولی گزارش اصلی اینه که عثمان موافقت کرد، اجازه داد که ابوذر بره اونجا اقامت کنه.
کنه بود پیشنهاد درخواست خودش بوده.
با این دروغ آشکاره، دروغ تحریف تاریخه.
بله بسیار خوب،
اینا نمونه بود ازشون.
بسیار خوب، خیلی متشکر. البته نمونه‌های بسیاری از این دست در کتاب ایشون هست که همونطور که شما فرمودید به هر حال اهل تحقیق باید مطالعه بکنند و پی ببرند به ماجرا. از شما تشکر میکنم جناب استاد پیشوایی. به پایان فرصت برنامه امروز پرسمان تاریخی رسیدیم. از همراهی شنوندگان خوب رادیو معارف با این برنامه تشکر میکنم. یادآوری میکنم اگر مایل هستید سوالات تاریخی خودتون رو با این برنامه در میون بگذارید، شماره‌های 2910551 و 2910552 با پیشماری شهر قم 0251 در اختیار شما خوبان هست. از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو معارف هم میتونید مطالبتون رو برای ما ارسال بفرمایید. 30553 در آغاز پیامکتون هم عدد 304 که شناسه این برنامه هست رو حتما مقدور ثبت بفرمایید که مشخص بشه سوال شما با این برنامه در میون گذاشته شده. تا فرصتی دیگر که باز هم خدمت شما خوبان باشیم، از شما خداحافظی میکنیم. در لحظات باقی مونده ماه مبارک رمضان از شما التماس دعا داریم. حق یارتان.